طلا عباسی، سادات از قم، خانم زیوری، خانم حوری رستمی و دیگر شنونده‌های خوبمون انشالله باز هم خواهم خوند. اما گفتگو بکنم با نویسنده کتاب رؤیای نیمه شب که این هفته داریم اون رو مطالعه میکنیم و کلی مطلب قشنگ یاد میگیریم، به قلم آقای مظفر سالاری. آقای سالاری خدمتون سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
آقا سلام علیکم، عصر شما هم بخیر.
سپاسگزارم.
ایام مؤخر و نورانی عید سعید غدیر هستیم، به همتون تبریک میگن.
سپاسگزارم.
انشالله از ایام حقیقی امیر مؤمنان علیه السلام باشیم.
انشالله ما هم به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. اما آقای سالاری، منتظر هستیم که در دومین روز برنامه این هفته یک شنبه از پیامهای کتاب رؤیای نیمه شب برای ما بگید. منتظر. بفرمایید.
از به خدمتون که همیشه زاویه دید در داستان اهمیت فراوانی داره. زاویه دید یعنی این که خواننده از کدام منظر به حوادث و آدم‌های داستان نگاه میکنه. من برای رمان رویای نیمه شب زاویه اول شخص را انتخاب کردم، یعنی یکی از شخصیت‌های داستان ماجراها را روایت میکنه. برای همینه که میخوانیم از چند پله سنگی پایین رفتم، همین در کمتر از یک ماه ماجراهایی رو از سر گذراندم. این زاویه اول شخص است. خواننده با راوی اول شخص ارتباط بهتری برقرار میکنه و خودش را جای اون میگذاره، که اصطلاحا به چنین حالتی همزاد پنداری میگن. بنابراین خیلی مهمه که داستان از زاویه دیده چه کسی روایت میشه. من این رمان زاویه دیده را انتخاب کردم که خیلی عجیبه، و اون که از زاویه دیده کسی استفاده کردم که به ظاهر در جبهه مقابل ما ایستاده. وقتی پسری سنی عاشق دختری شیعه میشه، ما طبعا دومان یک شیعه چنین رویدادی را نمیپسندیم و از اون استقبال نمیکنه. در این رمان جوانی اهل سنت به نام هاشم ناخواسته عاشق دختری شیعه میشه به اسم ریحانه. من داستان را از منظر و زاویه دیده هاشم روایت کردم، برای اینکه قضاوت یک طرفه نکرده باشیم و به خواننده شیعه این امکان را بدیم که قضاوت دقیق تری داشته باشه. این به نظرم یکی از دلایل موفقیت این رمان هست. این هر کسی برای درک بهتر دیگران و برای رفتن به سمت برادری و همبستگی و درک متقابل. هاشم شبه هایی درباره شیعه در ذهنش داره که ابو راجه به اونها پاسخ میده. ابو راجه که شیعه هست، هرگز هاشم را به شیعه شدن فرا نمیخونه، بلکه تلاش میکنه که پاسخ منطقی و دور از تعصب به پرسش های طبیعی یک جوان اهل سنت بده. در واقع ابو راجه از شیعه دفاع میکنه. الان که از اهداف دشمنان اسلام ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی از طریق نشر دادن شبه هاست. ما نباید در مقابل شبه هایی که برای جوانان که شیعه و که سنی مطرح میشه بی‌تفاوت باشیم. در رمان پرتیراژ و پرخواننده رویای نیمه شب، در کنار خوندن داستان عاشقانه و جذاب، در گفتگوهای ابو راجه و هاشم به برخی شبه ها درباره جایگاه امامت و ولایت پاسخ دادن.
بله.
پیام رمان در این بخش اینه که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محور وحدت و همبستگی میان مسلمین هست.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. آقای مظفر سالاری، نویسنده کتاب رؤیای نیمه شب، که انشالله ما روزهای بعدم باهاتون مفصل صحبت و گفتگو خواهیم کرد، از پیام‌های این کتاب برامون خواهید گفت. باهاتون خداحافظی میکنم، یه بار دیگه بهتون تبریک میگم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر از فرصتی که در اختیار قرار دادید، در خدمتتون هستم.
یا علی، خدا نگهدار. رود با هل هله، رود با هل هله، آماده دریا شدن است. باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است. چشم دل روشن که مهمان میرسد، آب و جارو کن تمام راه را. بیقراری ها به پایان میرسد، منتظر شو لحظه دلخواه را. منتظر شو لحظه دلخواه. 18:20 شما با یار مهربان رادیو معارف همراه هستید. دوستان عزیز، فرض کنید شما نویسنده کتابی هستید در مورد قدیر و مولا علی علیه السلام، پشت جلد کتابتون چه جمله ای می نویسید؟ 30553 پیامک و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. امروز گفتم باید متفاوت باشیم، باید یه عالمه پیامک بخونیم و صدای شما رو بشنویم. تو الان هم چند صد تا پیامک رسیده، ماشاءالله به شما علیرضا جان.
بعد شما اجازه میدی به خودت انرژیت کم باشه آقای سوری؟
اصلا نمیشه این انرژی آدم بیفته. خب علیرضا،
میریم سراغ سوال دوم. ابو راجح برای اثبات حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، داستان ملاقات چه شخصی را با آن امام بزرگوار برای هاشم تعریف کرد؟ گزینه یک، اسماعیل هرقلی. گزینه دو، علامه هلی. و گزینه سه، سید ابن طاووس. خب گزینه مورد نظر از نظر خودتون رو تو ذهنتون نگه دارید لطفاً. اگه میدونید 100% که بنویسید، اگه نمیدونید بله، کتاب رو مطالعه بفرمایید، رویای نیمه شب، و بعد این گزینه رو در کنار گزینه اولی بنویسید، میشه دو رقم. یه نکته بگم حمید
جانم.
ما یه سامانه‌ای داریم به نام سامانه 162، درست میگم؟
بله.
که روابط عمومی سازمان هست. ما تا امروز نگفتیم به شنونده هامون، اما از امروز میگیم این سامانه رو میتونید زنگ بزنید و نظراتتون رو به این سامانه هم بگید. اگه راضی بودید از همراهی با یار مهربان، اگه نه نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، 162 یادتون نره.
بله، 162 رو بگیرید. به ویژه هموطنانمون در تهران که هستن و جاهای مختلف، 162 وصل میشید به روابط عمومی سازمان صدا و سیما. نظرتون رو راجع به برنامه یار مهربان بگید. یا علی مدد، منتظرتون هستیم. در ضمن امروز گفتیم که فرض کنید شما نویسنده کتابی هستید در مورد قدیر و مولا علی علیه السلام، پشت جلد کتابتون چه جمله ای می نویسید؟ 30553 پیامک و 025-329-10-551.
من کن تو مولا علی مولا، قال حبیب الله، قال رسول الله، من کن تو مولا علی.
می نویسم این کتاب محتواش سطر به سطر در مورد نگین ولایت نوشته شده است. محمد عطاری تهران.
ملایی از تهران هم گفته که می نویسم قدیر برکه ایست جاری تا ابدیت.
پشت جلد کتاب می نویسم قدیر روز بخشش بزرگ ولایت. با تشکر خدا نگهدار، سرکزوی نصیری از قوم.
نوشتن که علی در عرش بالا بی نظیر است، علی بر عالم و آدم امیر است، به عشق نام مولایم نوشتم چه عیدی بهتر از عید قدیر است. آقای حسینی از نیشابور، جمله پشت کتاب ایشونه.
بنوشتم علی جان ما الحق و الحق ما العلی. گلزاری از شیرجان. مثل جام کوثر
دستت را در دست. خردانی از اهواز هم گفته می نویسم از علی آموز اخلاص عمل. هر بالایی علی عالی اعلی. قدیر یعنی عشق به ولایت، جمله ای که قائمی زاده پشت کتاب خودش می نویسه.
چشمه تو شمشیر دی. علت اهمیت قدیر مسئله ولایت است. مختار امیری از زرندشت خاص.
ماشاءالله، آفرین به شما. چقدر پیامک، چقدر تلفن، واقعا نمیرسیم همه اینها رو بخونیم. عالی حضورتون. بعضی هم اسمشون رو ننوشتن. خانم سارا سادات امینی از تهران، دستتون درد نکنه. اسقر دهقانی از عراق و خیلی های دیگه. انشالله برسم، فقط چند تا اسم میخونم. البته نیم ساعت از برنامه‌مون باقی است و هنوز کلی زمان داریم. منتظر شما هستیم. بریم بخشی از کتاب رویای نیمه شب نوشته آقای مظفر سالاری رو بشنویم با صدای آقای هدایت‌فر.
زمانی که اسماعیل جوان بوده، دوملی در ران پای چپش بیرون می آید به بزرگی کف دست. هر سال فصل بهار این دومل می ترکیده و مرتب از آن چرک و خون می آمده. و فکرش را بکن، بیچاره دیگر نمیتوانسته به کار و زندگیش برسد. میدانی که روستای هرقل نزدیک هله است. اسماعیل آنجا زندگی میکرده. بله، میدانم کجاست. در سفر دو سال پیش کاروان ما کنار آن روستا منزل کرد. اسماعیل به هله میآید، سراغ عالم بزرگ هله را میگیرد. مردم نشانی خانه سید ابن طاووس را به او میدهند و میگویند او از بزرگترین و پرهیزکارترین دانشمندان روزگار است و شیعه و سنی برای حل مشکلاتشان به سراغش میروند. اسماعیل میرود پیش سید ابن طاووس، جراحت پایش را نشان میدهد. سید ابن طاووس با خوشرویی قول میدهد که برای بهبودیش کمک کند. چیزهایی از بزرگواری و دانش او شنیدم. سید جراحان هله را حاضر میکند تا دمل را معاینه و معالجه کنند. آنها میگویند دمل روی رگ حساسی قرار گرفته و علاج آن تنها در بریدن و برداشتن است. سید میگوید اگر چاره دیگری ندارد این کار را بکنید. میگویند امکان زیادی دارد موقع جراحی به آن رگ حساس صدمه بخورد و اسماعیل بمیرد. سید اسماعیل را به بغداد میبرد. آنجا هم دمل را به زبده ترین جراحان آن شهر نشان میدهد. آنها همان حرف جراحان هله را میزنند. سید میخواسته به هله برگردد. اسماعیل میگوید حالا که تا بغداد آمدم بهتر است به زیارت تربت امامان سامر را بروم. در سامر را مرقد امام علی یَنقی و امام حسن عسکری را که امامان دهم و یازدهم ما هستند زیارت میکند. بعد به سرداب مقدس میرود و امام زمان را نزد خدا شفیع خود قرار میدهد تا از آن گرفتاری نجات پیدا کند. سرداب مقدس کجاست؟ محلی است که امام زمان از آنجا ناپدید شد و غیبت خود را شروع کرد. بسیاری در آن سرداب خدمت آن حضرت رسیدند. اسماعیل چند روزی را سامر را میماند. در آن مدت کارش راز و نیاز با پروردگار و توسل به امامان بوده. روز پنجشنبه‌ای بیرون شهر در دجله غسل میکند. لباس پاکیزه‌ای میپوشد تا برای آخرین بار به زیارت قبر امامان و سرداب مقدس برود. وقتی به حصار شهر میرسد، چهار اسب سوار در مقابل خود میبیند. سه نفرشان جوان و چهارمی یک پیرمرد بوده. یکی از مردان جوان هیبت و وقار بیشتری داشته. آنها به او سلام میکنند. فکر میکند که آنها از بزرگان و دامداران آن ناحیه‌اند. مردی که وقار و هیبت فراوانی داشته از او میپرسد فردا باز میگردی؟ اسماعیل جواب میدهد بله، فردا به هله برمیگردم. آن مرد میگوید پیش بیا تا آن چیزی که تو را به رنج و درد مبتلا کرده ببینم. اسماعیل مایل نبوده که آن مرد به دمل پایش دست بزند. میترسیده دوباره خون و چرک بیرون بیاید و لباسش را آلوده کند و او نتواند با خیال راحت به زیارت برود. با این حال تحت تأثیر هیبت آن مرد قرار میگیرد و پیش میرود. آن مرد روی اسب خم میشود. دست راستش را روی شانه اسماعیل تکیه میدهد. دست دیگرش را روی زخم میگذارد و فشار میدهد. اسماعیل اندکی احساس درد میکند. بعد آن مرد روی اسب راست مینشیند. پیرمردی که همراه آنها بوده میگوید رستگار شدی اسماعیل. تعجب میکند اسم او را از کجا میدانند. پیرمرد میگوید ایشان امام زمان تو هستند. اسماعیل هیجان زده و خوشحال پیش میرود و پای امامش را میبوسد. آن حضرت اسب خود را به حرکت در میآورد. اسماعیل هم دوان دوان با آنها حرکت میکند. امام به او میفرماید برگرد. اسماعیل که سر از پا نمیشناخته میگوید حالا که شما را دیدم رهایتان نمی کنم. امام می فرماید مصلحت در آن است که برگردی. اسماعیل باز می گوید از شما جدا نمی شوم. در این موقع آن پیرمرد می گوید اسماعیل شرم نمی کنی؟ امام زمانت دو بار به تو دستور بازگشت دادند. اسماعیل به خود می آید و ناچار می ایستد. حضرت با اصحاب خود می روند و ناپدید می شوند.
بسیار ممنونم از آرزو هدایت‌فر، همکار خوبمون، که بخشی از کتاب رؤیای نیمه شب نوشته آقای مظفر سالاری رو در قسمت خانش کتاب برامون خوندن. 18:30 سومین سوال، علیرضا نعیمی.
قبل از سوال سوم بگم که ما دو تا سوال پخش کردیم، دو تا بسته صوتی. جواب هر دو سوال در بسته های صوتی بوده. اگه برنامه رو گوش کنید میتونید به جواب ها برسید، غیر از اینکه کتاب رو هم مطالعه میفرمایید. ان شاء الله میخوام برم سراغ سوال سوم امروز. ابو راجح در پاسخ هاشم که گفت چرا شیعیان از مذهب اکثریت پیروی نمی کنند چه دلیلی را بیان نمود؟ گزینه یک، بیشتر بودن گروهی از گروه دیگر دلیل برتری و حق بودن گروه اکثریت نیست. گزینه دو، حاکمان فتنه‌گر نمی‌گذارند این امر محقق شود و از اختلاف بین دو فرقه سود می‌برند. و گزینه سه، هر دو مورد. حالا شما گزینه مورد نظرتون رو یادداشت کنید اگه کتاب رو مطالعه نکردید. من یه راهنمایی که بخوام در مورد این سوال داشته باشم این که حتما کتاب رو مطالعه کنید بعد جواب بدید، همینطوری از روی گزینه ها جواب ندید، مخصوصا برای این سوال سوم که امروز 27 مرداد هم هست. خیلی هم زود مرداد داره تموم میشه. خوشحالیم که تو این دو ماه نهمین کتابیه که داریم با هم میخونیم و حسابی کیف میبریم.
خوشحالم هستی که مرداد داره تموم میشه دیگه.
مرداد چرا
خوشحال باشی؟ گرماش البته.
آره یه تبریک تولدم میگیم به همه مرداد مایی حالا که اینو گفتی.
به به مردادیا تولدتون هم مبارک، عیدتون هم مبارک باشه. خب علیرضا جان الان باید چیکار کنیم؟
الان معمولا آدم یه مقدار این وسطای کار که میرسه دلش میخواد آره یه زنگ تفریح باشه، یه تغذیه ی آقا معلم.
عجله نکن، عجله نکن، زنگ تفریح.
اونایی که رو نیمکت های سه نفره نشستن خوب یادشونه که موقع امتحان یه نفر باید فداکاری میکرد و میرفت پای نیمکت و اون دو نفرم یه کیف بینشون میذاشتن که مبادا شیطون وسوسشون کنه. غافل از این که کیف کنار دست همانا و کتابی که تو کیفه همان.
اینم تونستی ببینی؟
ای بابا زیپ کیفم گیر کرده اکبری. آن درست شد. میدونی صفحه چند بود؟
بگرد
البته نگفته نمونه، دانش آموزی هم که میرفت پایین مسئولیت مهمی بر عهده داشت و اگه موفق میشد کتابو باز کنه باید کل کلاسو پوشش میداد. و اما یکی از ترسناکترین جملات، اونم زنگ اول، اونم بی مقدمه این بود که معلم از راه نرسیده بگه یه برگه بزنین روی میز. میتونم بگم استراب همین یه جمله برای ناراحتی قلبمون تا همین الان کافی بود. بعد میگن چرا دهیه شصتی‌ها اینقدر دچار سکته های ناگهانی میشن؟ خب باور کنید فشار روی ما خیلی زیاد بود، خیلی.
خب بچه ها امروز میخوام یه امتحان کلاسی بگیرم ببینم آمادگیتون در چه حده.
و نوبت میرسه به یکی از رازهای دوام ما دهیه شصتی‌ها که زده میکرو بودن بدن ماست. یادمه لواشکایی که ما از بوفه مدرسه میخریدیم حاوی موادی بود که نه تنها ضرر نداشت بلکه انرژیزا هم بود. وقتی ما لواشک و دور انگشتامون میپیچیدیم و میخوردیم، حتی اگه در این میون بال مگس و پای سوسکی هم به چشممون میخورد، جوری با طبیعت به صلح رسیده بودیم که بیشتر پروتئینشو در نظر میگرفتیم و زنده میموندیم که هیچ، بلکه با انرژی بیشتری به شیطنتامون ادامه میدادیم.
چقدر این لواشکه با پای سوسک و بال مگس خوشمزه و مقویه.
بیبی ای لواشکات به منم میدی بخورم؟
نه پای سوسکش مال خودمه.
جان
پای سوسک
علی رضا، پای سوسک.
ای بابا
پای سوسک بوده تو
بعد ما نه با. اینو میگفتن که نخورم بچه ها میخوردم، میگفتن اتفاقا با این
آیا آبدینی میگه که ما تجربهشو داشتیم از این لواشکای خونگی ببیشه میذار رو پشتمون خشک میشه، خلاصه سوسک و کبوتر و
نه نگو این اتفاق نمیفته،
میشه
اتفاقا داره پروانه بهداشتی هم هست.
خیلی عالی، سپاس گزار بسیار خیلی ممنونم با یار مهربانه رادیو معارف در خدمتون هستیم و با مسابقه بزرگ کتاب و کتابخوانی کتاب رویای نیمه شب. علی رضا جان، مردم به 162 میتونن زنگ بزنن.
بله.
روابط عمومی سازمان راجع به برنامه ما نظر بدن، دستشون درد نکنه. و اما شما
یه سامانه پیامکی هم داره، اونم میگی برامون؟
سامانه پیامکی 30162.
بله.
30162 برای سازمان صدا و سیماست و تلفن 162 که میتونید زنگ بزنید، از ما انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، تعریف کنید. والا
بله. خب این ربطی هم به برنامه ما مشخصا نداره، روابط عمومی سازمانه.
آره.
اما یه نکته بگیم در مورد بسته‌های صوتی. مردم ممنون از شما به خاطر بسته‌های صوتی و صداهای زیبایی که برای ما ارسال می‌کنید. بخشی از کتاب رو خودتون انتخاب می‌کنید، کتاب رو خوندید، درکش کردید، فهمیدید، باهاش زندگی کردید، یه قسمت کوتاهش رو انتخاب کردید و در یک محیط آرام اون رو ضبط کردید و برای ما فرستادید. حالا که برای ما فرستادید، میتونید 100 امتیاز برای خودتون سریع جمع کنید. کافیه که 10 تا پسند بخوره بسته صوتیتون و 100 امتیاز رو بگیرید. 600 امتیاز بعدیش هم من بهتون خواهم گفت. جانم حمید، بعد بگیم
آره، دست
بفرمایید. بخم 600 امتیاز بعدم من میگم.
میدونی چرا علیرضا؟ ما چند صد پیامک، صدها پیامک ما داشتیم تو همین نیم ساعت گذشته از برنامه. واقعا حیفم میاد که اسمای مردم رو نخونم.
آقا منم همراهتم، بخون.
ارادت نبی پور از نجف آباد، یوسفی از بیرجند، عقیل همایونی از شهرستان نقد، مهدی قاسم از تهران، وحید از شیراز، بهروز کاظمی از ارومیه، خیلی های دیگه. در پاسخ به این سوال که فرض کنید شما نویسنده یک کتاب درباره قدیر و مولا علی علیه السلام هستید، پشت جلد کتابتون چه جمله ای می نویسید؟ میخوام بترکونید امروز 3553 پیامک و 025329 10551، ببینم چی کار میکنید. می نویسم علی ولی الله العظیم وحیدی از لارستان.
من یه دل این کتاب می نوشتم به عشق مولایم امیرالمومنین، این کتاب را نوشتم و آن را هدیه می کنم به رهبر عزیزمان.
توکلی از قم این شعر رو فرستاده. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدار.
از بیعت با مولا انشالله موفق خواهد باید. سید قدرت الله حسینی از شهرستان گرفتار.
محمد علی یزدانی از آمل هم گفته قدیر یعنی ولایت، از ولایت زمان دور نشید.
می نویسم دستی که روز عید قدیر توسط پیامبر بالا رفت، ید الله است فوق ایدیهم، و این دست رو تا زنده ام رها نمی کنم. یا علی مدد، رجایی فلاور جان، اصفهان.
خانم علیزاده از یاران آب یک، فکر می کنم برای قزوین هست، نوشتند علی حبه جنه قسیم و نار و الجنه. کیا این شعر رو حفظن؟
می‌نویسم پوست کتابه که علی ته عدالت، سیاره‌ای هستم از همه دار.
خیلی ممنونم، عالی حضورتون، ماشاءالله به این حضور، آفرین به این حضور، واقعا متفاوت بودید امروز. خب بریم با هم یه خوانش بشنویم، بخشی از کتاب رویای نیمه شب رو سرکار خانم عباسی مخاطب خوبمون از عراق برامون خوندن، فرستادن به کانال ما در پیام رسان سروش rm_یار مهربان. بشنویم بعد برگردیم و چهارمین سوال رو علیرضا بخونه.
پیامبر صلی الله علیه و آله در سال آخر زندگیش از آخرین حج خود که باز می‌گشت، مردم را به فرمان خدا در محلی به نام قدیر خم جمع کرد، از فرارسیدن زمان درگذشت خود خبر داد و پس از سفارش به همراهی با قرآن و اهل بیتش فرمود: خدا مولا و سرپرست من است و من مولای هر مؤمنی هستم. آن وقت دست علی را گرفت و گفت: آن کس که من مولای او هستم، این علی مولای اوست. پیامبر صلی الله علیه و آله در جای دیگری فرمودند بدانید که مثال اهل بیت من در میان شما مثال کشتی نوح است. کسی که بر آن سوار شود نجات می‌یابد و کسی که از آن دوری کند غرق خواهد شد.
بسیار ممنونم از خانم عباسی از عراق که این خانش رو برای ما ارسال کردن. 18:40 بفرمایید علیرضا.
بله، سوال چهارم از روز دوم کتاب رویای نیمه شب. ابو راجح در پاسخ هاشم درباره زمان شکلگیری مذهب شیعه چه گفت؟ گزینه یک، گفت این مذهب از زمان امام صادق علیه السلام شکل گرفته است. گزینه دوم، مکتب شیعه از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و با خواست خود آن حضرت شکل گرفته است. و گزینه سوم، گفت مکتب شیعه از زمان خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد از وقایع پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته است. یه صلوات بفرستیم چون من دوبار نام پیامبر رو بردم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
این سوال چهارم بود که مطرح شد. یک سوال دیگه باقی مونده و من یک بار بگم برای شنونده هایی که همین الان به جمع ما اضافه شدن، ما در مسابقه یار مهربان هر هفته یک کتاب رو معرفی میکنیم. این هفته کتاب رؤیای نیمه شب رو به مناسبت عید سعید قدیر خم انتخاب کردیم و البته زاویه دیدی که این کتاب داره به مسئله مذهب شیعه و اینکه یک داستان عاشقانه رو روایت کرده.
بله.
و ضمن اینکه شیرین و جذابه، حرفهایی هم برای گفتن داره.
بله، رمانی که در ضمن خودش فضای وحدت و تقریب بین مذاهب رو هم داره و اتفاق خیلی خوبی توش افتاده. با مذاهب مختلف مسلمانان عزیز هموطنامون میتونن کتاب رویای نیمه شب رو بخونن، ازش لذت ببرن.
بله، حالا این مسابقه ما اینطور هست که یک بخش کتبی داره که من هر روز 5 سوال میپرسم، شنبه تا چهارشنبه یه بخش شفاهی داره، اونم فرصت ارسال شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 شب آزاده، ولی هر چیز زودتر بفرستید ان شاءالله کار داوریش آسان‌تر میشه و میتونید راحت‌تر اون پسندهایی که مربوط به خودتون هست رو جمع کنید.
انشالله. سپاسگزارم. بریم با هم گزارش همکار خوبمون آقای سروی رو بشنویم. معمولا هر روز یه جا میره آقای سروی، نمیدونم امروز کجا رفته.
آقا سلام.
سلام علیکم.
آقا بفرمایید. چند ساله مشغول کار نشری؟
5-6 ساله هست.
چی شد اومدی سراغ کار نشر؟
بیشتر به خاطر علاقه به کار کتاب و حوزه نشر بود که انتشارات انتخاب کردیم کار نشر رو.
تا حالا تو بحث انتشارات چند جلد کتاب منتشر کردید؟
بیش از 100 عنوان کتاب تو این چند سال اخیر به چاپ رسوندیم که بعضی کتابام به تا چاپای چندم هم رسیده.
حال انتشارات تو این روزا چطوره؟
حال انتشار اگر بخواید کلیت قضیه رو بدونید که خب خیلی جالب نیست، به خاطر بحث گرونی کاغذ و بحث گرونی زینک و اینها در واقع خیلی مثل گذشته استقبال نمیشه و اینکه بحث فضای مجازی هم با توجه به اینکه اومده مخاطبین کتاب خیلی در واقع کم شدند. بیشتر معلوم در واقع رو میارم به فضاهای مجازی برای کسب اطلاعات تا اینکه بخون کتاب رو انتخاب کنن.
حوزه انتشاراتتون چه کتاباییه؟
ما بیشتر کتابای عمومی و مذهبی هست و یه مقدار کتابای تخصصی هم تو حوزه دانشگاه اینها داریم.
تأثیر فضای مجازی که فرمودید روی کار شما چقدر بوده؟
تأثیر فضای مجازی، حالا میشه گفت هم جنبه‌های مثبت داره فضای مجازی، هم جنبه‌های منفی داره. جنبه‌های مثبتش بخوایم نگاه کنیم، تبلیغاتی که میشه برای یک کتاب آهنی میشه جنبه‌های مثبت یک حوزه نشر. مردم راحت با یک سرچی تو فضای مجازی خیلی از کتاب‌ها رو میتونن شناسایی کنن تو کدوم نشره، بازخورد جامعه رو ببینن اینها. این خودش حالا یه جنبه مثبت فضای مجازی هست که کمک کرده به حوزه نشر.
کلا کاری انتشاراتی چیه؟ اصلا بخواد برامون از دایره فعالیت یه انتشاراتی صحبت بکنید بهمون چی میگی؟
ببینید انتشاراتی میشه گفت یک واسطه هست بین نویسنده و اداره ارشاد. وقتی یک کتابی از نویسنده نوشته میشه، اون کتاب باید بیاد تو یک انتشاراتی و اینکه بعد اون ناشر این کتاب رو میبره برای اداره ارشاد و مجوز چاپ این کتاب رو میگیره و بعد از اینکه مجوز صادر شد، کتاب آماده چاپ میشه و ناشر اون کتاب رو چاپ میکنه و حالا به صورت توافقی که ما بین نویسنده و ناشر میشه، اون کتابو براش به چاپ میرسونه. توضیح میکنه. قیمت گذاری کتاب چطوری اتفاق میفته؟ قیمت گذاری نمیشه گفت حالا اصول خاصی داره، بیشتر دل به خواهیه، یعنی طرف میبینه چقدر براش هزینه برداشته، بر اساس اون هزینهش برای خودش قیمت گذاری میکنه. و اینکه حالا گاهن بیشتر از اون هزینه، گاهن کمتر از اون، میذاره بستگی به نوع کتاب و در واقع مخاطبینی که داره قیمت گذاری میکنن.
آقای موضوع تخفیف